Selamun aleyküm cemiyen ve rahmetullah.
Aleykümselam. Nasılsınız?
İnşallah muvaffak ol, muayyet konu inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Estaizu billahi semiyel alimi mineşşeytanirracim. Allahümme vaffiqna lima tuhibbu ve terza. Allahümme la'an evvela zalim zalama hakka Muhammed ve al Muhammed. Ve ahire tabi'en lehu ala zalik. Allahümme la'an el şabet elleti cahedet el Hüseyin. Ve şayet ve bayet ve tabi'et ala katlih. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. İnsan celese-i ki derbari muhtesar derbari ilm bahs şud. Çünkü aşinayı bi ilm komek mikone berai mebahis-i fitri ki مباحثی که در علم هست با فطرت یک رابطه هایی دارد و از طرف دیگر در این حال علم از اونجایی که حجاب بسیار خطرناکی است در مانع بودن زمینه شکوفای فطرت و جا داره که درباره اون مطالبی مقدمتا بحث می شود. خب بحث علم رو جلسه قبل تقریبا مقدار که لازم بود جنبندی شد، اما از این که علم یک حجابی هست در این حال برای شکوفایی شدن فطرت، این علم چون از نوع حجاب‌های نوری هست کار بسیار سختی است در رفع این حجاب. البته منظور ما از علم اصطلاحی، نه علم به معنای واقعی که عرض کردیم، بسیار کمک می کند برای شکوفایی فطرت. حجاب های ظلمانی رو خیلی راحت می شود فهمید و برطرف کرد، اما حجاب های نوری هم تشخیصش خیلی سخته و هم رفع آن خیلی سخته. انواع حجاب ها هست که مانع شکوفایی فطرته، که از آن جمله هر تک تک گناهان، چه گناهای مربوط به اعضا چه مربوط به جوانه، خیالات باطل همینطور، رذایل اخلاقی تک تکشون حجاب‌های ظلمانی است و اینکه انسان همون نورانیت‌هایی که برای خودش نسبت بدهد، مانند قداسته هایی که برای خودش توهم بکند، کارهای خوبی که برای خودش توهم بکند، علم که یکی از اونهاست، علم اصطلاحی البته از شرطیم، آنچه که در میدان علم اصطلاحی امتیاز محسوب می شود و در میدانهای دیگر هم همینطور در تربیت نفس مصیبت بزرگی است، مخصوصا در حسابهای نوری. حتی تمثلات عالم مثالی که برای بعضی از اهل تربیت پیدا می شود که به خاطر مختصر نیشه در مقدمه راه تربیتی پیدا می کنند و یک پرده های کنار کشیده می شود، چیزهایی متوسط می شوند فراتر از عالم ماده هست، همونها هم گاهی تبدیل به حسابه های نوری می شود و انسان را از حقیقت آنچه دنبالش بود باز می دارد و ای بسا با وجود مقامات بسیار بالای حتی معنویشون، علمیشون، کراماتی از اونها صادر شده بود، با اون همه عظمتهایی که داشتن در یک امتحانی محکم زمین می‌خورند، ترنبه با اور همین حسابه های نوری هست که خیلی خطرناکه. های شیشه ای که الان دیگه مد شده در سالن های بزرگ خیلی از مراکز، یک کسی اولین بار نمیدانه اصلا از بیخوبون که در شیشه ای هم میتونه باشه، از یه جای دوری و بیابانی با عجله میخواد میدود دنبالی و یک دفعه میخوره به آن شیشه که سر صورتش زخمی میشه. چرا؟ چون که یه کس از جنس شفاف و شیشه تصورش از در یه چیز زخی میشه، چشم ضعیف، از اون برم خیلی عجله داره، از این برم نمیدونه که خب اون تصور چون که آن در شیشه شفاف و پیدا نیست، دور می رفت توسطش بود، اما یه تخته ای بود این در، از دور دورا متوسط بود که بسته شده. حساب های نوعهایش زیاد هست، از این رو
از معذرت صدای قطع و وصل می شه.
مناسب هست شما وصل میشه؟ کلام میاد؟
آقا ببخشید، ظاهرا
صدا
کیفیت
میاد
ویدیویی
الان.
پایینه، صدا قطع و قطع میشه. آقای دکتر فلاحی لطف کنید تصویر رو قطع کنه، کیفیت صدا بهتر بشه. آقای دکتر فلاحی، بله بفرمایید.
بله،
صدا
نمیاد.
چرا صدا میاد؟ بفرمایید آقا.
بله، خب لذا در دعا مناجات شعبانیه حضرت از خدا میخواهد که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجبه النور شکل الهی ما و الهی رازا. مسئله اینقدر مهم است که حضرت می فرماید برای این که حجاب‌های نوری توسط ابصار قلوب پاره بشه تا به اون وصل به معدن عظمت صورت بگیرد، اون در ارتباط با کمال انقطاع الیک است. در فضای این خب این خیلی آسان هست، انسان خیلی زود متوسط میشه که گناهی کرده، پشیمان و به سرعت هم عوض میگیرد. اما اینکه این انقطاع به کمال برسه، این یک مزاهده ویژه خودش رو دارد و الا در حسابه های ظلمانی ای بسا با پاره کردن اون به خیلی کمالات بالا برسه، چون به شدت دلش میشکنه و از وضع موجود خود به شدت ناراحت میشه و با شکستن دل به سرعت به صورت میانبر بالا میرود. این روایت خیلی قابل توجهه، خیلی معنا داره. این قضیه علیه السلام میفرماید دخل رجل مسجد احدهما عابد و الاخر فاسق. فخرج من المسجد فاسق ستی و العابد فاسق. او يدخل العابد المسجد مدلا به عباده يدل بها و تکون و فکرته فی ذلک و تکون و فکرت الفاسق فی تندم علی فسقه و یستغفر الله عز و جل مما صنع من الذنوب. خلاصه مطلب، دو مردی که یکی عابد و دیگری فاسق بود، هر دو وارد مسجد می شوند، پس از اون که از مسجد خارج می شوند، فاسق صدیق می شود از مسجد خارج می شه و عابد فاسق می شود و از مسجد خارج می شه. خب چرا؟ خلاصه اینه و ذالکه، و این به دلیل همین است، این قضیه از اون جهته که انه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته، گرفتار حجاب نوری بود، دائما خودش رو عابد میدانست، شخصیتی میدانست، اهل مسجد میدانست، توجهش به این بود که بالاخره من اهل مسجدم، جای من همین جا هاست، و این توجه به این او رو گرفتار کرد تا جایی که فاسق شد. اما اون دیگری گرفتار حجابه های ظلمانی بود. این فاسق زود متوجه شد که من اینجا کجا، من کجا، یک فاسق کجا، این مکان مقدس کجا، من محضر یک عابد کجا، شخصیت عابد شخصیت بزرگواری است. و با مشاهده فضای اون جلسه به شدت تنبه پیدا میکنه و میشکنه، حال استغفار پیدا میکند از بابت اون گناه ها و حساب های ظلمانی، و او را نه اینکه عابد میشود، صدیق میشود. لذا مسئله تربیت نفس در واقع اینجا به ما علم نمیدهند، به معنای علوم اصطلاحی چیزی به ما افزوده نمی شود. اینجا فقط پرده ها کنار می رود، حساب ها کنار می رود، بزرگان، اساتید به استناد آیات، روایات، سیره انبیا، اوصیا علیهم السلام، همه برنامه هایی که به ما می دهند، اینها برای این است که این حجاب ها کنار بره. این حجاب نه اینکه چیزی به ما اضافه بشود و ما مثلا بخوام یه علمی به اون معنا پیدا بکنیم، اما این حجاب ها نمی گذارند. روایت خیلی از مولا علیه السلام اما و اقسام حجاب هاستی که به شکلهاش خدا جر توفیق بده. این جلسه ما فقط بحثمون در موضوع حجاب باشد که در آینده ها با این خیلی سرکار داریم. یک مقدمه عرض بکنم تا انشالله بحث رو بتونه این مقدمه دیگه جمع زور بکنه. خیلی قبلا از قرآن استفاده کردیم که فرمود انسان یک قوهی دارد به نام قوه وهم که حقایق رو، مفاهیم رو براش واژگون میکنه. یعنی اون چیزی که واقعیت های و حقایق بدیهی است برای او ذهنی نشون میدهد، که دیگر برای انسان یه چیزهای ذهنی و آن چیزهای مفاهیم ذهنی و مهمی رو برای انسان واقعیت نشون میدهد. همین قوه در دوران کودکی خیلی قوی است. انسان در اون عوالمات کودکی آن قوه که برای او یک شخصیتی رو درست می کند که با این شخصیت مرتبا بزرگ می شود. هر سه بزرگ میشه اگر در مسیر تربیت قرار نگیرد، این شخصیت دیگر شاکله وجودی او میشه و با اون زندگی میکنه. هم یه خدایی درست میکنه در اون عالم موهومی، با اون خدا بزرگ میشه، که هر چه جلو میره یه خدایش خودش رو وهم درست شده میره جلو و هم یه شخصیتی که اون وهم درست شده با اون بزرگ شده همون شده، اسمش رو میگن شخصیت کاذب. یعنی جزء وجود او شده اما ضد او هست. مثال از کردیم در بحث های قبل، یک گلدوری سوء استفاده از قدرتش برای اینکه صاحب یک بچه‌ای بشود، نوزاد یک مادری رو از او میگیرد و اون بچه را بزرگ میکند. این بچه هر چه بزرگ میشود در دامن یک مادری که دشمن مادر است بزرگ شده. یعنی قوه وهم او با مدیریت سونم قلدور یک مادری برایش درست شد که ضد مادر اوست، یعنی صورتا مادر اوست اما در عالم واقع ضد مادر اوست. تا جایی میرسد که وقتی مادر حیره او رو بعد 20 سال 30 سال به او نشون بدن به این سادگی قبول نمی کنه. چرا؟ با اون مادر موهومی بزرگ شده و جزء زندگی شده اصلا. تخم انجلی که به حساب نمی اومده وقتی در بدن یک انسانی شروع به رشد کرد، با همین بدن از همین بدن تغذیه کرد، با همین بدن الان شد جزء بدن او در حالی که ضد بدن او. یه چیز عجیبیه این شخصیت موهومی، با اینکه ضد حقیقت اوست، حقیقتی ندارد ساخته وهمه، اما شده خود وجود زندگی او. حالا کندن این شخصیت کاذب و رسوندن او به اون حقیقت واقعی خودش کار مشکلی هست. این شخصیت کاذب بتونه عمری با بزرگ شده شده جزء وجود او، خود وجود او، اما یک وجود موهومی. بچه قوه خیالش خیلی قوی هست. مثلا ما به یک دانش آموز اول ابتدایی یا یک مهد کودکی، یه مؤمنی میخواد مثلا برایش یه لباس فاخری میخره، بابایشون فقیر و تنگ دست و ناچیز و یه احسان میکنن یا یه کیف خیلی قشنگی برای او مثلا میخرن به عنوان که هدیه بایستی ارزشمند باشه. اما این بچه از اون لحظه رو مال خودش میدونه. وقتی مدرسه میره به دوستاش و بچه های دیگه پوز میده، میگه ببین من چه کیف قشنگی دارم، ببین چه لباسه های مثلا چی دارم. این قوه وهم اوست برای مالکیتی درست شده. یعنی حقیقتا به طور جد این آن را مالش خودش میدونه و برای اون پوز میدهد، برای اون میبالد، در حالی که عالم واقع چیز دیگری است. با همون عادت وقتی یک وقت مثلا اتفاقا پیش اون کسی که رو هدیه داده با باباش با هم یه زاد زم میشن، همین ادا و اطوار به بچه ها رو به اون به آقا هم نشون میده، به بچه او هم عز میده، ببین من چه کیف قشنگی دارم، ببین چه لباس هم چی هست. پدر اونجا خجالتی آب میشه انگار، اما این داره کیف میکنه، کیف برتری بینی عجیبی، حوز عجیبی، اما پدر بیچاره اونجا دارد، چون واقعیت چیز دیگری است، مالش اونیست که اونه به چی؟ همین آقاش بهش دلسوزی کرده، ترحم کرده، اینو او داده، در واقع او اینا رو، این اگه پوز میده اونجا بیش از این باید پوز بده اون وقت. ولی این قوه وهمش یه چیزی که از بیخوبون وجود نداره، چون مالکیتی، اما او را یک وجود جدی جدی برای خودش درست کرده. آنچه که در حسابهای عرض کردیم در میدانهای علم به اصطلاحی، در میدانهای آموزشی علوم اصطلاحی، حتی در میدانهای مختلف دیگر امتیاز محسوب می شود، در حالی که در تربیت نفس مصیبته. چرا؟ چون اونجا موهومیه با شخصیت خیالی. مثلا اونجا یک نفر یک استعداد فوق العاده داره، وقتی یک کتابی رو یه بار میخونه همه چیزو میفهمه. میبینه یه بند خدا دیگری پنج بار این مطلب رو خونده تازه میخواد بفهمه. خب این یک امتیازیست دیگه، این امتیازیست که نسبت به اون آقا خیلی باهوشه، خیلی تیز فهمه. خب اونجا امتیاز محسوب میشه. یک کسی رفته باشگاه، عضلات قوی، 50 کیلو رو یه راست بر میداره، مثلا میذاره پشت، عضلات قوی، این امتیاز دیگه. این همه مسابقاتی که میکنه، رقابت هایی که مردم رو با اون مشغول شده اند، این رقابت های برای چی میخواد بگیره؟ من از تو ممتازم، عضلات من از تو ممتازه، فن مثلا فلان از تو ممتازه. فلانی در زندگی پیشرفت کرده، دیروز بیچاره توی خونه مستأجری زمین چیز زیر زمین نمور زندگی میکرد، حالا خیلی پیشرفت کرده، الان یه خونه دو طبقه خیلی مجهزه، چه فلان فلان و الی آخر. همه اینها که پیشرفت حساب میشه، امتیاز حساب میشود، در فضای تربیتی نفس مصیبتی است. چه مصیبتی بزرگ. اما نکته دقیق مطلب اینجاست، نه اینکه نفس آهوش بودن و زود فهمیدن مصیبته، این نعمت خداست، این یک لباس فاخریه، این یک کیف مدل بالاییه. نفس این خیلی هم ارزشمنده. اون چه مصیبت اینه، شخصیت خیالی موهومی این آقای پهلوان چه توهم میکند من عضلاتم قوی است، این احساس مالکیت، این حساب خطرناک مصیبت بزرگیه. راش واقعیت غیر از اونه. این آقای پهلوان یکی از مویرجه های مغزش در میدان مسابقه آسیب ببینه درزا دراز میکشه میخوره زمین. آجه دلش نمیخواد این کار بشه، از خجالتی اونجا داره میمیره، اما اختیار خودش نیست، مالش خودش نیست. یه چیز مهمی بود، نفس این که من باهوش هستم با یه مطالعه همه چیز رو فهمیدن، این خیلی نعمت بزرگیه. اما این که انسان توهم میکند شخصیت کاذب خیالی رو برای خودش یک امتیاز میداند، این مصیبت بزرگیست. توهم میکند که من آدم باهوش هستم، این مصیبت بزرگیست. امام باقر علیه السلام مربی حقیقی انسانها میفرماید لا مصیبت کستهانتی که به ذنبه و رضا که بالحالت التی انت علیها. حضرت عنوان یک مصیبت، اون هم لا مصیبته، یعنی اصلا مصیبتی نیست در عالم. ای کسی میگه حادثه دلخراشی برای بچه‌م اتفاق افتاد، فلان مریض اتفاق افتاد، ورشکست شدم، خانه هم چی شد، نه مصیبت حساب نمیاد. اون چه مصیبت هست؟ مصیبت نیست، استهانت که به زن گناه رو سبک میشماری و به حالت وضع موجود خودت راضی هستی، این مصیبته. این بحث دقیق روانی نیست که روانشناسای غرب با همه امکاناتشون جمع بشوند بخواهن عبارت رو با نگاه تجربی علمی خودشون حل بکنن، ممکن نیست. اینا از ادبیات وحیه، از ادبیات انسانشناسان حقیقی عالمه. اینها از یک سرچشمه دیگری دارد ما رو انسانشناسی میکنه. اونها اصلا معنای حال با اون ادبیات آشنا نیستن. معنای رضا، ما یک وقت به چیزی، به نعمتی بهرمندیم، استفاده میکنیم، یک وقت در کنار استفاده یه حال دیگری هم پیدا میکنه، خیلی ظریفه. مثلا یک مثال عرض بکنیم، یه آقای خیلی تشنه، خب وقتی که براش آب خنک شربت میدند، این ضمن که رفع تشنگی میکنه، یه حالی هم براش دست میده. چرا باید دقت بیشتر باید اون حال رو کشف کرد؟ چه اون حال رضایته. رضایت یعنی چه؟ یعنی الان اون آب خنک و گوارا موافق طبع اوست. این چه موافق طبع اوست، طبع او یه حالی پیدا میکنه، چین زدای از مسئله استفاده از یک نعمته که بحث مفصل خودشو دارد. یه فرحی پیدا می کند، این فرح علاوه بر اون بهرهش از یک نعمتی برده. این که برای انسان فرح می آورد به خاطر بهره یک امتیاز موهومی که خودش پیدا کرد، مصیبت اون فرح، اون حال رضا و اون حال احساس مالکیت برای خود، این حجاب خطرناکیست. شکستن این حجاب خیلی کار سختیه. در مباحث فطری بزرگان با برنامه ها و تربیت های خاص خودشون کاری میخواهم بکنن که اون حجاب از بین بره. کسی که بی سواد هست خیلی زود متوسم میشه که من بی سوادم، اما کسی که با سواد هست خیلی سخت متوسم میشه که من بی سوادم. کسی که مریض هست خیلی زود میفهمه که من مریض هستم. کسی که مریضی پنهان دارد و کاملا در فضای سلامتی زندگی میکنه خیلی سخت است که احساس کنه من مریض هستم. و چون دیگه وقت داره تمام میشه، بنده حالا از خود قرآن هم تبرکن این آیه رو استفاده بکنیم که عرایزمون من در آوردی و چقدر صریح میفرماید قرآن از سوی آل عمران: لا تحسبن، بازم اون قوه وهمی ها، لا تحسبن، خودشون با تأکید فراوان، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن هم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم. چرا؟ ولله ملک السماوات.
یه حدیثی که جلسه آخر فرمود امام صادق که این نوری هست که خداوند در قلب هر کی که بخواد قرار میده. سوالی که داشتم اینه، این هست که این زمینه ای که خدا به این که به هر کی قرار بخواهد قلب اون قرار میدهد، اینو به کیا خدا لطف میکنه؟ یه سوال اینه که اگه امکانش هست اینو بیشتر تشریح کنید.
تشکر میکنیم از دقت جناب عالی.
بله. و یکی این که این نور بهش عطا میشه تو زندگی روزمره، زندگی اجتماعی، توی برخورداش چه مشخصه ها و ویژگی هایی داره؟ این که مثلا درجه عالم از عابد زاهد بالاتر هست، از خون شهید بالاتر هست، این چه عابدی هست؟ اگه امکانش هست اینا رو یکم بیشتر تشریح کنید که
جزاک الله. تشکر میکنیم.
خواهش میکنم.
از شرطیمون که این بحثه های شرطان عرض می کنیم، اینها مقدماتی هستند برای توضیحات تفصیلی همین سوالاتی شرطان مطرح می شود.
بله.
در واقع اینها سرفصله ها و فهرست بحثه های آینده است.
بله.
و بلاوه این که توضیحاتی که انشاءالله در این سرفصله ها باز میشه که در اطراف و پیرامون این گونه سوالات هست، بخشی مربوط به فضای عملی است. یعنی آنچه که بزرگان برای رشد شکوفای فطری فرموده اند، بحث های نظری در جلسات آتی انشاءالله خدا بخواهد همراه با یک سری روش های عملی انشاءالله خواهد بود که پاسخ این گونه سوالات از شکوفای فطری درونی، استعدادهایی که باز می شود، اونها بیانگر پاسخ این سوالات خواهند بود و اونها با اون ادبیات خودی که دارند حتی نوع سوالات ما رو به اصطلاح تعیین خواهند کرد و جهت خواهند داد. حالا اجمالا بنده خیلی خلاصه مطلبی رو یادآوری بکند، انشاءالله مفصلش بعدها ساعتها جلسات انشاءالله باز خواهد شد. خدای متعال وقتی انسانی رو از عالم بالا به این عالم پایین که میخواد نازل بکنه و به صورت یک نوزادی از مادر متولد می شود، ابتداعا همه اون زیبایی هایی که خدای متعال در قرآن برای انسان فرموده بالقوه در او وجود دارد و اونها با او با هم اومدند. این ادامه زندگیش از این لحظه شو تو این عالم افتاد شروع می کند، این گواه باطن هر گونه جهت پیدا می کنن، خواص او ظهور بروز می کنه. مثلا فرض فرمایید هر نوزادی که به این عالم میاد بدون استثناء با خودش مقداری از درجه حرارت بدن رو با خودش آورده، مقداری از حرکت قلب رو با خودش آورده، مقداری به تناسب این حرکت عضلات قلب جریان خون رو در کلیه مورچه ها و رجه ها با خودش آورده، مقداری از یک قوه رو که بتونه با اون جریه کنه، دست و پا بزنه، بمکه غذا رو، اینها رو آورده. اما از این به بعد هست که این بدن در چه شرایطی قرار بگیرد، یا به مرور آن چشمی که بنا بود که خیلی هم تیزبین بود اما در اثر بی‌مراقبتی حتی کور بشود، آن گوشی که خیلی تیز شنو هم بود در اثر عدم تغذیه مناسب کر بشود، این عضله که پهلوان جهانی میتونست بشه در اثر بی‌مراقبتی یا سوء تغذیه فلج بشود، و یا برعکس این عضله ضعیفی که نمیتوانست بلندش تکان بخوره به مرور زمان در اثر تغذیه و تربیت خاص الان شده یک پهلوان قهرمان جهانی مسابقات فلان. این دست و پایی که دستی رو که نمیتونست حتی یک مدادی رو به دستش بگیره الان 50 کیلو وزن رو. پس این جوهره اول آنسنان که در جسم ما خداوند بدون استثناء آورده و در مسیر این عالم این دارد وضعیت خودشون رو یا به سمت درجه وجودی بالا میبره یا درجه وجودی پایین میبره، این دیگه انتخابش با اوست که از سن تکلیف بعد عالم نفس هم شروع میکنه با اختیارات آن گواه اولیین رو رشد دادن. البته اینجا بحث خیلی مفصله، حالا بعضی ها اینجا شبهه های جبر اختیار پیش آوردند، بعضی ها بحث قضا و قدر پیش آوردند، بعضی ها بحث های حدیثی هم آوردند که انسان شقی هست، از مادرش شقی تولد کرده تا آخر سعید است، از مادرش سعید بوده همینطور تولد پیدا کرده در شکم مادر سعید بوده، و در اینجا بزرگان بحث های دارند. مرحوم امام رضوان الله علیه برای این حدیث اشکال وارد میکنه و مسائل خیلی گسترده هست. اما خلاصه این است که انشالله نده بسای بعد باز خواهد شد، هر انسانی از هر مقدار عقلی که برخوردار هست، چون عقل مراتبش اونقدر گسترده، حتی حیوانات هم، حتی گیاهان هم، حتی موجودات غیر زنده هم میگیره، چیز رو مفصلا در بحث حدیث عقل و جهل در اون سایت ندای پاکیفه اگر مراجعه بفرمان عزیزان اونجا این مقداری توضیح داده شده که به هر حال انسان از اون مقدار عقلش بهرمنده، اون مقدار عقل بهش حکم میکنه باید اینطور عمل بکنی. اگر اون یعنی حدثت دیگه برای او، از او نخواستن که شما عمل حضرت سلمان بذار بیاری، از او نخواستن که شما عمل ابوذر بذار، گفتن همین مقدار عقلش دارید که این زاده که هیچ بهانه ندارید، اون رو اگه شما درست به کار ببرید، اون همون مقدار قوه اولیش در عضله کودک قرار داده شده بود، او چقدر داره رشد میکنه، میکشونه به اون نقطه که باید کشیده بشه. و اگر او رو چه در اونجا حدثت برای او تمام بکار نبره، این مثالی عرض بکنم سریع دیگه، این بس خیلی گسترده، انشاءالله بعدا بیشتر باز خواهد شد. ببینید یه تیم دزدی میرن یه دزدی میکنن، یه چیز کلان رو برمیدارن میارن، الان اومدن سهمشون رو تقسیم میکنن. یکی از اونها بالاخره شرن دیگه، از اون یکی ها شرورتر بوده، خب از سهم رفیقش میدزده، رفیقش هم متوجه میشه، بر نمیتابد این رو، براش بر میخوره، حتی اونقدر که حاضر میشه لو بدن زندانم بره، ولی این رفتارش با او کرد رفیقش خلاف صداقت، سهم او رو دزدید به کلک زد، از این ناراحته. خب ما وجدانن از او سوال میکنیم، بگیم فلانی دزدی خوبه یا بده؟ همین مدار عقلت، نمیگیم تو یه آدم خیر ایثارگر چی و چی و چی باشید، همین مقدار عقلت، اون نمیتونه بگه دزدی کار خوبه. چرا؟ چون چرا اینزا مر نمیتابه؟ چرا یه همچون عصبیتی پیدا کرد؟ چرا تا اون حد برای دفاع از حق خود، حق خیالی خودش اینجور داره؟ یعنی این مقدار عقل در او هست که میفهمد دزدی بده، پس برخلاف یه چیزی که میدانه این کارش الان داره انجام میده، نمیتونه بگه من نمیدونم کار بده. پس همین مقدار اگر رعایت میشد رشد میکرد. حالا رشد تدریجی کم زیاده بحث دیگریه، ولی این خودش آگاهانه خودش رو دارد به وضع بدتر میاندازه. بحث خیلی مفصلی انشاءالله تعالی چشمینو از اینکه بحثای حجاب به سری بحثای فطری باز شد انشاءالله استفاده بشه از محضر آیات روایات. حالا اگر سوال
پیگیر جلسات بعد هستیم انشالله،
خدا انشالله موفق و معید کنه انشالله تعالی.
خیلی ممنون، تشکر،
خدا حافظ، به سلام، خدا حافظ.
آقای دوست برادرم، شما هم الان میخواییم سوال رو مطرح کنیم؟ حالا خیلی ممنونم، چون وقت جلسه هم تموم شده، انشالله دوستان لطف میکنن سوالات رو به بنده منتقل میکنن، بنده جنبنده میکنن خدمتون تقدیم میکنن
انشالله. خدمتون تشکر، سلام،
تشکرم، خدا حافظ.